سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مرحوم شیخ عباس رضوان الله تعالی علیه یه دعای دیگه ای که از وجود مقدس امام صادق ارواح الله علیه الصدا نقل میکنه برای این دهه آخر اینه: اللهم عد عنا حق ما مضا من شهر رمضان واغفر لنا تقصیرنا فی و تسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. بحث در مورد دوران بین تخصیص و نسب بود. خدمت شما عرض شود رسیدیم به صورت ثانیه، صورت دومش، ان یکون ورود خاص بعد وقت العمل بالعام. فرمودم عده قائل به جواز این شدن که این خاص مخصص باشد، دلیلش گذشت. از اینجا به بعد رو توجه کنید. ایشون می‌فرماید با این بیانات من دو تا قاعده برای شما به دست میاد. قاعده اول این که ان العامه ان کان واردا على الحكم الواقعی کان الخاص ناسخا. خاص میشه ناسخ. و ان العامه امکان واردن لبیان حکم سوری ظاهری کان الخاصو مخصصن غیر ناسخه. دیدید به دست آمد از عبارت با. لذا اگر یه جایی ما علم داشتیم میدانستیم که این عام وارد است برای بیان حکم واقعی، شما اینجا باید این خاص رو ناسخ بگیرید. اگر یه جای علم داشتیم که این عام واسه بیان حکم سوری ظاهری است، خب این خاص رو باید مخصص بگیرید. اگر یه جا شک کردیم که تمام اشکالم سر همینه، اصلا دوران واسه اینجاست، اگر با یه عامی برخورد کردید که وقت عمل به آن آمد، حالا این عام رو شما واردن علی حکم واقعی بگیرید یا لبیان حکم سوری ظاهری بگیرید، کدوم یکی؟ اینجا چیکار بکنیم؟ آیا بیانی وجود دارد که یک کدوم از اون بعد دیگری ترجیح پیدا کنند یا بیانی وجود ندارد؟ ملاحظه بفرمید. و ازا جازن یکون الامو واردن علا هازن نحوه من البیان، اگر آم وارد باشد علا هازن نحوه من البیان، علا هازن نحوه من بیان الحکم ظاهرن و صورتن، بد خوندن. ازا جازن یکون الامو واردن علا هازن نحوه من بیان الحکم ظاهرن و صورتن، این نحو چجوریه؟ من داره بیان این نحو میکنه که بیان حکم بشود ظاهرن و صورتن علا هازن نه، که این نه چجوریه؟ اینجوریست که حکم ظاهرن و صورتن بیان بشود. فا این ثبت از ذالک کی ثابت میشه؟ موقعی که علم داشته باشه. این ثبت از ذالک، ذالک میخورد به این کون عام واردن علا هازن نه، کان الخاص و مخصصن. یعنی چی مخصص؟ یعنی کاشف، کاشف ای کان کاشفن عن الواقع. مخصص یعنی کاشفیت، تخصیص یعنی کشف. کان الخاص و مخصصن، مخصص یعنی چی؟ یعنی ای کان کاشفن عن الواقع قطعا. این خاص میشه مخصص قطعا، این خاص میشه کاشف عن الواقع قطعا. و ان ثبت ان اون عام، ثبت از کجا ثبت؟ علم داشته باشه. و ان ثبت ان اون آن فی صدد بیان الحکم الواقعی، کدوم حکم واقعی؟ که اتابع للمثال الواقعیت ثابتت للاشیا به عناوین هل اولیته، فلا شک فی انه یتعین کون الخاص ناسخا. این میشود چه آقا؟ ناسخ. اما لو دار الامر بینهما، خب اینم کجا پیش میاد؟ هم دائر بشود به اینه که عام وارد است برای بیان حکم به صورت ظاهری و سوری یا برای بیان حکم واقعی. از لم یقم دلیل علا تعیین احده ما، قرینه نشته باشه. دار الام بین ما فا ایهما ارجح فی الحمل، فا نقول ما قائلیم الاقرب و الاسباب هو الحمل و علد تخصیص. اقرب به ثواب این است که هم بشود بر تخصیص. خوب گوش کنید به بیان ایشون. چرا ایشون میفرماد، ببینید چجوری ورود پیدا بود. ایشون میفرماد کسی که بخواد این رو نسخ بگیره، یعنی چجوری میشه که نسخ بگیره؟ یعنی بگه این حکم حکم واقعی است، لذا خاص می شود ناسخ. این تنها راهی که براش هست، تنها راهی که براش هست این است که مثلا به زعم خودش بیاد از اصالت العموم استفاده کنه، از اصالت العموم استفاده. اصالت العموم به شما چی میگفت؟ میگفت آقا عام مراد متکلم است، عام مراد متکلم است و این عام حکم واقعی است. اصالت العموم به شما میگه در شک در وجود مخصص، در شک در وجود مخصص بگو مخصصی نیست و این متکلم عام را اراده کرده است. عام را اراده کرده است یعنی این عام حکم واقعی است. اون وقت وقتی گفت با اصالت عموم این عام حکم واقعی است، حکم واقعی شد یعنی چی؟ یعنی تمام افرادش دارای مصلحت است. وقتی بعدش یه خواسته میاد، این خواست میشود ناسخ، میشه ناسخ. یه کسی که میخواد تو اینجا بگه ما این حکم رو هم میکنیم بر حکم واقعی نتیجهش میشه نفس، اون ظاهرا باید از اصالت العموم استفاده کرده باشه تو دید خودش. لکن اشکال ما اصالت العموم به او کمکی نمی کنن. تمسک به اصالت العموم برای اثبات مطلوبش غلط است. چرا؟ مرحوم مظفر میگه یادتون نره اصول لفظیه رو گفتیم اصولی هستن که در زمان شک در مراد متکلم به کار می روند، مراد جدی متکلم به کار می روند، مراد جدی متکلم. اصالت العموم نهایت چیزی که به ما میده میگه عام مراد جدی متکلم است. همین و همین دیگه، بیش از این نمیتونید پاتو از گیلیم دراز بکنی. اصالت العموم که بیشتر از این گویایی نداره، لسان نداره. این که بعدش اومدی گفتی عام مراد جدی متکلم است و این عام حکم واقعی است، اینو دیگه از کجا، اینو از کجا اصالت العموم در آوردی؟ بله اصالت العموم میگه این عام مراد جدی متکلمه، ولی مراد جدی متکلم اهم است از این که حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری باشد. چجوری از اصالت العموم رسیدی به حکم واقعی؟ در صورتی که اصالت العموم واسه بیان مراد جدی و مراد جدی هم در حکم واقعی مطرحه هم در حکم ظاهری. چطور در حکم ظاهری مطرحه؟ چطور؟ خوب گوش کنید به دلیلش. میگه به خاطر اینکه حکم ظاهری را متکلم قصد تفهیمش رو کرده، علیزا مراد جدیشه، قصد تفهیمش رو کرده، همونجوری که حکم واقعی رو قصد تفهیمش رو کرده مراد جدیست، حکم ظاهره قصد تفهیمش رو کرده، به مصلحت تقیه مثلا، مصلحت تدرج، این هم قصد تفهیمش رو کرده به سامعی، این هم مراد جدی متکلم. لذا این عامی که متکلم بیان میکنه هیچ ظهور ندارد در حکم واقعی. بله اصالت العموم به شما میگه این ظاهر است که عام مراد جدی شه، ولی دیگه ازش حکم واقعی به دست نمیاد، به دست نمیاد. پس تنها دلیلی که این آقایون داشتن که تو اینجا بخوان هم بکنن بر حکم واقعی اصالت العموم، این هم که من از دستشون گرفتم. خب رفقا تا اینجا گوش کنید، تا اینجا مرحوم مظفر چیکار کرد؟ تا اینجا گفت دلیلی که اونا داشتن از دستشون گرفتم، ولی آیا تونست ادعای خودش رو تو این بیانات ثابت کنه؟ تو این بیانات نتیجهش این شد که اصالت العموم اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. خودش هم نمیتونه به اصالت العموم تمسک کنه تا بگه اینجا حکم ظاهری است، پس خاص مخصص است نه ناسخ، چون خودش فرض اصالت العموم برای بیان مراد جدی است که اعم از واقعی و ظاهری. خودش هم نمیتونه به اصالت العموم تمسک کنه، تا اینجا فقط دلیل مقابل رو زد و حالا که ادعای خودش این بود اقرب الاسباب این که شما حملش کنید بر تخصیص، یعنی بگید اینجا عام ما حکم ظاهری سوریه. خب اینو با چه بیان بعدیش رو ثابت کنه؟ لاسیم یه یادتونه ما تو بحث عمل به عام قبل الفحث عن المخصص گفتیم اون چه که جریان دارد در احکام شارع مقدس آن است که به صورت تدریجی بیان می کند اول عامهاشو میگه، عام قرآنی خاصش در کلام امام صادق ارباب الله صدا. یعنی از زمانی که عام قرآنی بیان شد تا زمان امام صادق ارباب الله صدا چقدر به این عمل کردن؟ این بعد حضور وقت عمل بالعام هست. گفتیم دیدن شعار مقدس اینه، ما از خارج از عبارات امام و آیت سبحانی رو اضافه کردیم، مثلا تدرج همین خودشون صفحه پیش گفت تدریجی بیان شدن احکام یه مصلحت عمیقی بود. این میاد به کمک ما چیکار میکنه؟ قرینش که این که گفتیم مراد جدی متکلم اهم از حکم واقعی و حکم ظاهری، این قرینه کمک میکنه به این که مراد جدی متکلم اینجا تعلق گرفته به حکم ظاهری. وقتی تعلق گرفت به حکم ظاهری میریم سراغ قانون. ان العام یا ان العام ان کان واردن لبیان حکم سوری ظاهری خاص میشود مخصص. دقیقاً عبارت رو ببینید، الوجه و فی، من یه جور دیگه ورود پیدا کردم، الوجه و فی وجه در این اقربیت الاسباب، ان اصالت العموم به ماهیه خودش و خودش، با قرائن کار نداشته باشیم، خودش لا تثبت اکثر من انما یظهر من العام هو المراد و جدی للمتکلم، بیشتر از این اثبات نمی‌کنه که اون چیزی که از عام ظاهر می شود این مراد جدی متکلم، عموم مراد جدی متکلم است. ولا شک ان الحکم السوری الذی نسمیه بالحکم الظاهری، اسمشو میذاریم حکم ظاهری، کل واقعی مراد جدی للمتکلم. حکم سوری هم مثل واقعی مراد جدی متکلم است. چرا؟ لانه مقصود بالتفهیم، چون حکم سوری هم مقصود به تفهیمه، این به خاطر مصلحت تقیه، به خاطر مصلحت تدرج در بیان احکام خاصه اینو تفهیم کنه به سامعین، ولی زین هم مراد جدیشه. فالعام لیس ظاهرن الا اصالت العموم، فقط این مقدار توان داره، لیس ظاهرن الا فی ان المراد جدی هو العموم سواء کان العموم حکما واقعی یا اصوری. اما ان الحکم واقعیون فلا یقتضیه ظهور ابدا، کجا ظهور این رو اقتضا داره تا شما بخواید حتی یثبت به اصالت العموم؟ اصالت العموم از مصادیق اصالت ظهور، خب این ظهوری نداره در واقعی بودن تا بخواید از اصالت العموم کمک بگیری و بگید ما اثبات میکنیم حکم واقعی رو، در نتیجه نسخی میشیم. اما ان الحکم واقعیون فلا یقتضیه ظهور، نه هیچ ظهور عام چنین اقتضایی رو نداره، ظهور عام اقتضاش جدی بودن که عموم مراد جدی است، ولی اهم بود از حکم واقعی و سوری. وقتی لا یقتضیه ظهور ابدا، نتیجه شما این است که به اصالت عموم که از مصادیق اصالت ظهور نمی شود تمسک کرد و به این نتیجه رسید که این عام حکم واقعی است. من ورودم یه جور دیگه بود، ایشون نوشت الوجه در این اقربیت این است که ان اصالت العموم، ممکنه انسان بگه یهویی دست گذاشتن رو اصالت العموم این وسط چیه؟ ببینید من چه جوری شروع کردم، شروع من این بود، گفتم کسی که بخواد قائل به نسخ بشه اون باید بگه این حکم واقعی است، او برای استدلالش چیزی ندارد جز اصالت العموم، با این استدلال میرسد به این که حکم واقعی است، پس این خاص میشه ناسخ. من مظفر جواب دادم این نحوه برخورد من درسته، قرینم دارم برش، قرینش دو جای عبارات بعد ایشونه، یک تو عبارات صفحه 181 پاراگراف دوم، ایشون می فرماد علیه لا دلیل من اصالت العموم الا ان الحکم واقعی حتی نلتجع الالهم الالنس. این نشون میده که کسی رفت سراغ اصالت العموم که خواسته از اصالت العموم برسه به اینکه این حکم واقعی است. از این واضح تر توی صورت ثالثه شماره دو میفرماد معذالک قیل به لزوم الحمل علی النسخ لعل نظر هذا القائل که قائل شده به نسخ الا ان اصالت العموم جاریت. اینها قشنگ داد میزنند که من عبارت اینجا خوب بیانش کردم، خوب ورود را عرض کردم، گرچه خود ایشون متاسفانه اینجا ورود آنچنان خوبی به این بحث نداشت. فلا یقتضیه اما ان الحکم واقعیون فلا یقتضیه ظهور و ابدا حتی یثبت به اصالت العموم لا سیما ان المعلوم من طریقت صاحب الشریعه هو بیان العمومات مجردتاً ان قراهن تخصیص. ما این دب رو میدونیم، ما این سیره و طریقه و دیدن رو از صاحب شریعت میدونیم، بیان عمومات مجردن ان قراهن تخصیص و یکشف المراد الواقعی منها از اون عمومات به دلیل منفصله حد تشتهر القول به انهو ما من آمن الا وقت خوز که این بیانات رو صفحه 170 در بحث تمسک به عام قبل الفصل عن المخصص دیدی. علیه این ضمیر رو به کجا بزنی؟ ببینید من به کجا میزنم. میزنم به اینجا که اصالت العموم نتوانست بیانگر حکم واقعی باشد به اضافه اینکه طریقه صاحب شریعت بیان عمومات بود مجردتاً ان قرائن. به اضافه این زدم به اینجا علیه علی ما ذکر که به دو جا زدم، یک اصالت العموم ازش به دست نیامد که این حکم واقعیه، دوم این که چنین طریقه را شارع مقدس سراغ داریم و علیه فلا دلیل من اصالت العموم علا ان الحکم واقعیون. با این بیاناتی که داشتیم مشخص شد لا دلیل من اصالت العموم علا ان الحکم واقعیون حتی نلتجع الالهم الالنس تا اینکه مجبور بشیم هم بکنیم بندن، بل ارادت الحکم الواقعی من العام علا ذالک الوجه. کدوم وجه؟ این وجهی که صفحه قبل میگفتیم حکم واقعی تابع مصالح واقعی ثابته للاشیا باشد و عناوین حل اولیه. بعضی به جای دیگه زدن غلطه، علی ذلک الوجه میخورد به همینجا کنارش بنویسید به قرینه صفحه بعد صفحه 182 خط اول و دوم اونجا مشخص میشه. بل ارادت الحکم الواقعی یحتاج الی معونت بیان زائده، اون دیگه یه چیزی بیش از اصالت العموم خواهد. این یحتاج الی معونه بیان زائد، دقت کردید این همون است که سبب شد ایشون اونجا بنویسه ان اصالت العموم به ماهیه خودش دلالتی نداره، مگه اینکه از جای دیگه قرینه بتونید بیارید. بل ارادت الحکم الواقعی من العام یحتاج الی معونت بیان زائد اکثر من ظهور العموم و لعجل هازا قلنا که اراده حکم واقعی از عام نیاز دارد به معونه ای زائد که اکثر از ظهور عموم باشد. یک دو خب اون علیه اینا رو متفرع بر اون علیه داریم میگیم، دو سیره و طریقه صاحب شریعت هم اونیش که بالا گفتیم لجنازم خورد به اینجا قلنا ان الحمل علی التخصیص اقرب الی الصواب من حمل علی النص و ان کان کل منهما ممکنه، نصف هم امکان داشت، ولیکن با این بیانی که ما عرض کردیم گفتیم قرینه داریم، قرینه سبب می شود که قائل بشیم حکم به صورت سوری بیان شده، فلذا تخصیص رو قائل می شیم. ببینید رفقا، دیدید من ضمیر رو به کجا زدم، لعجل حاضرم به کجا زدم، ولی بعضی از این محشین اینجوری که من زدم نزدن، اون وقت دوچار اشکال کردن به مرحوم مظفر شدن. میگن این بیان شما مثبت نظر شما نیست. چرا؟ علیه اینو زدن، ضمیر رو زدن به چی؟ به اینکه اصالت العموم ازش به دست نمیاد که حکم حکم واقعی است. این لعجل هازا، هازارم زدن به این که اراده یا حکم واقعی از آن محتاج است به معونه بیان زائد اکثر من ظهور العموم، به اینجا زدن. بعد گفتن خب از این فرمایشات به دست نمیاد که تخصیص اقرب الی الثواب. چرا؟ چون همون جوری که شما فرمودی اراده حکم واقعی نیاز به معونه دارد، خب اراده و حکم سوری هم نیاز به معونه دارد، چون شما گفتید اصالت العموم با هر دوتای اینا جمع می شود. همونجوری که اراده و حکم واقعی نیاز به یه معونه بیش از ظهور دارد، خب اراده و حکم سوری هم نیاز دارد. چجوری نتیجه گرفتید اقربیت؟ چجوری نتیجه گرفتید اقربیت؟ ولی خب فرض این است که مرحوم مظفر داره میفهمه چی کار داره میکنه. از آن نیست که اشکال بکنیم، از آن است که دفاع بکنیم، بعد اگر دیگه نتونستیم اشکال بکنیم. خب کی گفته که ما علیه رو به اونجا بزنیم یا لعجل حاضر رو فقط به اونجا بزنیم؟ میگیم مرحوم مظفر میگه آره درسته، اراده و حکم سوری هم نیاز به معونه دارد، ولی من معونهش رو گفتم بالا، بیان رو گفتم، بیان اون دریدن و سیره شاره، فلذا من علیه رو دیدید به کجا زدم، لعجل حاضرم، همین مد نظر مرحوم مظفر بوده، وگرنه معنا ندارد که ایشون تو اینجا دیگه یادش رفته باشد که چند خط بالاتر چی گفته. بعد بگیم آقا این که نیاز به معونه دارد، معونه بیان اکثر دارد، خب اینم دارد و شما اینو بیان نکردی، از این اقربیت لنصحاب را کجا نتیجه میگیری؟ نه بابا بیان کرد. این علیه رو باید زمینش رو درست بزنیم تا این مطالب درست بشه. نتیجه آن شد که خوب گوش کنیم، مرحوم مظفر در صورت ثانیه در هر دو صورتش قائل شدن به تخصیص، قائل شدن به تخصیص. و حالا مشخص شد تو صورت اول که فرمودند اما لأن الاولا، صورت اول از این صورت ثانیه یعنی شماره یک، اما لأن الاولا فیه التخصیص، دلیلش چیه؟ به این بیانی که عرض کردیم، اونجا اگر یه کسی گفت دوران دارد بین نصف و تخصیص، با این بیانی که مرحوم مظفر اینجا فرمود، با همین بیان قائل بشود که تخصیص اولاست، اقرب الی الثواب. اون عبارت هم حل شد، عبارتی گفت کما سیأتی فی صورت آتیه بیانش آمد. اینم برای صورت ثانی. ببینید من تا اینجا کاری که کردم فقط سعی کردم عبارات مرحوم مظفر برای شما حل کنم، حالا نمیدونم چقدر موفق بودم ولی سعیم رو کردم، ولی دیدید هیچ گونه نظری خاص به عبارات نکردم، مگر اونجایی که نیاز داشت به توضیح دادم، این دیگه چاره ای نبود. اول این بحث عرض کردم که تو این بحث بنابر این است که تا آخر بحث برم بعد برگردم. شما امشب برگردید ببینید چی شد، مرحوم مظفر چه کرد، دقت کردی؟ تو این صورت ثانیه چه برخوردی کرد؟ این نیاز داره از اول به کلمه به کلمه فکر کنی، قشنگ دقت کنی چی کار کرد، به چی منجر شد تا انشالله وقتی من فردا به فضل الهی میخوام به کلمه ایشون گیر بدم بپردازم، اگر اینا رو امشب حل نکرده باشید درد فردا بی خوده نیاییم. درد فردا به درد کسی میخورد که این عبارات رو دونه به دونه ارتباطاتش رو هم حل کرده باشه. بعد وقتی من میخوام بگم اینجا چی شد اونجا چی شد، میخوام به عبارات بپردازم و از خارجم نکاتی رو عرض کنم، به درد بخورد انشالله. از صورت الثالثه اذا کان معلومه تاریخ مع تقدم الخاص، اگر هر دوتا معلومه تاریخ باشن خاص مقدم باشن، اینجا چطور؟ فهازه ایزن علا صورتن، این هم مثل صورت ثانیه دوتا صورت دارن. یکی این که انگر دل عام مؤخر قبل وقت العمل بالخاص، قبل از اینکه به خاص عمل بکنیم عام بیاد. دوم این که انگر دل بعد وقت العمل بالخاص، اینجا حملش بکنیم و تفکیق حملش بکنیم و نه ایشون می فرماید اگر گفتید انیر دل عام قبل وقت العمل بالخاص لا ينبغ الاشكال في كون الخاص مخصصا، هیچ اشکالی نیست که این خاص مخصصا. به چه دلیل به نظر شما؟ چرا لا ينبغ الاشكال؟ چرا ایشون دیگه دلیل نمیگه اینجا؟
شرط دیگه گفت شرط داره نصف نمیتونه قبلش بود کماقین
اشاره ها به همون دوتا دلیلی که در قسمت خدمت شما عرض شود که شماره یک صورت ثانیه گفت. خب اولا این قبل وقت العمل بالخاصه، اون آقایونی که شرط گذاشتن به این که ناسخ باید بعد از وقت العمل به منسوخ بیاد، خب سبب می شود که اینو نتونن ناسخ بگیرن که مخصص. اونایی هم که میگن دوران، خب اونا با اون بیانی که مرحوم مظفر گفت قائل میشن به اقربیت چی آقا؟ اقربیت تخصیص بر نسخ. ببینید آقای خویی رو جلد 5 صفحه 320، آقای خویی وقتی به این صورت میرسه میفرماید ففی هذه الصوره يتعين كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتاخر، چرا؟ حيث انه لا مقتضى للنسخ هنا اصلا اصلا و الا لزم كون جعل الحكم لغوا محضا و هو لا يمكن من المولى حکیم. چون آیه خویی از کسایی بود که اون بیان رو قبول کرد، دقت کرد بیان شرطیت رو قبول کرد، فلذا اینجا تمسک میکنن. آیت الله عظما آیه سبحانی در الوسیطشون جلد 1223 میفرماید که در این صورت لا وجه للنسخ لما عرفت من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ، چون ایشون این مبنا رو دارن. اینو از ایشون اضافه کنید ازف تا بعدا راجبش فردا صحبت کنم، امشب شما روش تأمل کنید تا فردا صحبت کنم. ازف الازالک انهو یلزم لغویت حکم الخاص فل مقام و هو لا یستر من الحکیم عالم به عواقب امور. خوب گوش کنید، شرط این که نسخ باید بعد از عمل بعد از حضور وقت عمل به منسوخ باشد، این دلیلش چی بود؟ دلیلش چی بود؟ خوندیم دیگه اول صادق از آقای خوی خوندیم تا جلوگیری بشود از لغویت چی آقا؟ جهل حکم. اگر قرار نسخ بشه بس برای چی؟ آمد آمد. پس این چیه که لاحق سبحان اینجا میفرماید؟ فرمود اینجا لا وجه للنسخ لما عرفت من عدم جواز نسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ اضف الى ذلك انه یلزم لغویت حکم خاص. خب این دیگه چه اضافی؟ این دلیل همون بیان قبل بود دیگه. چی اینجا ایشون گفته؟ حالا شما تا فردا بهش تأمل بکنید. ان یرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجاله. خب ببینید اگر بعد از عمل بالخاص بیاد عام بعد از عمل بالخاص عام بعد از عمل بالخاص رفقا اینجا کسی میتونه قائل به نسخ بشود به دلیل قائل به نسخ بشود به دلیل اینکه تخصیص تالی فاسد قبح تأخیر بیان از وقت حاجت را دارد یا نه؟ چرا نه؟
بیان مقدم داده
شده. خاطر که خاص مقدمه. آفرین. چون خاص مقدم است بعد عام آمده چجوری بگیم قبح تأخیر بیان از وقت حاجت؟ این که بیان قبل از وقت حاجته یا بیان عند وقت الحاجته؟ فلذا کسی دیگه با این دلیل نمیتونه قائل به نسخ بشه، چون این دلیل دیگه اینجا پیاده نمیشه، چون اینجا خاص مقدمه. تو اون قبلی صورت ثانیه که از این استفاده شد چون خاص مؤخر بود، اینجا خاص مقدمه. این دیگه سر از الغای مفسده در نمیاره، سر از تفویت مصلحت در نمیاره. این به خاطر این که چی آقا؟ این خاص مقدمه. ولی با این حال باز یه عده قائل شدن به وجوب نسخ. به چه دلیل؟ این مقدار ببینیم. ان یرد بعد وقت العمل بالخاص فلا مجال لتوهم وجوب الحمل على النسخ من جهت قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجت. چرا؟ لأنه چون ما نحن فی من باب تقدیم البیان است. قبل وقت الحاجه من اضافه کردم، گفتم یا عند الحاجه. عند الحاجه اشکال نداره، بعضی از صورش عند الحاجته، مهم آن است که تأخیر بیان نیست. حالا یا قبل از وقت حاجته یا عند الحاجته. ولا قبحفی اصلا، در تقدیم بیان هم که قبحی نخوابیده. و مع ذلک با توجه به این که این دلیل در صورت ثانیه در صورت ثالثه نمیاد، قیل به لزوم الحمل علن نز شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اونجوری که در معالم و معارج اومده، من خود اصل عده رو ندیدم، اونجوری که در معالم و در معارج اومده شیخ طوسی اینجور فرموده. شما عده رو اصلش رو نگاه کنید ببینید دلیل شیخ طوسی چیه، چرا اینجا قائل شده به نسخ. لطفا این رو نگاه کنید عده رو، چون این آقایون گفتن دلیلی که شیخ طوسی قائل شده به نسخ این است که لعنه لا یجیز و تأخیر البیان. خب پس این چی بوده؟ الان که ما گفتیم مثلا تأخیر بیان اینجا نمیاد، شیخ طوسی اشتباه کرده؟ یا این هم یکی از اون نکاتی است که من بعد آخر بحث بحثش کنم؟ از که خب ولی از چه دلیل ممکنه پیش اومده باشه که قائل به وجوب نسخ شده باشه؟ شما میتونید بگید از چه راهی وجوب نسخ رو میتونه گفته باشه؟
از راه اصالت رو هم که قبلی خود
گفته. ببینی ایشون اینجا میفرمان لعله لعله، گفته آقا ببینید اصالت العموم به شما چی میگه؟ میگه مراد جدی متکلم عام هست و این عام حکم واقعی است. وقتی شد حکم واقعی، خاص مقدم قبل از آن داشتیم، این آن می شود ناسخ برای آن خاص. حالا دیگه آم ناسخ بشه، آم، چون گفتن این آم حکم واقعی است. حکم واقعی است یعنی چی؟ یعنی تمام افراد عالم مصلحت دارد اکرامشان. پس اونی که تا الان گفته بودم لا تکرم الفساق منهم، اونو برداشتم، چون شده حکم واقعی. حکم واقعی داره بیان واقع میکنه، واقعی که از روی مصلحت جلب شده. پس عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد، مصلحت دارد. پس اون خاص ماقف میشه و منسوخ میشه ناسخ. اشکال مرحوم مظفر چیه؟ هر کلام هر کلام بفرمد اصالت العموم نهایت دلالت میکند بر مراد جدی متکلم، و این اهم است از این که اون حکم واقعی باشد یا حکم ظاهری باشد. اضافه کنید بهش به این که حکم ظاهری قرینه دارد، اون دیدن شارع مقدم. پس تو اینجا هم می شود بر مخصص دیگر. اینا دیگه تکراره، تمام نکات تو اون شماره دو بود. تا اونا رو چجوری باش برخورد بکنه. و لعله ندارن، لعله این لعله چرا لعله و لعله ندارن هذا القائله الى انهو اصالت العموم جاریت الى ان اصالت العموم جاریتون. این همونی بود که من ازش استفاده کردم و واسه اون صفحه الوجوفیه ان اصالت العموم گفتم. ببینید اونجا باید ورودش به همین لحظه بشه. لعل نظر هذا القائل الى ان اصالت العموم جاریتون. خب یه مقداریش رو هنوز
اینجا درس داره، اینجا اضافاتی داره.
گفته ببینید اینجا اصالت العموم جاریه و هیچ مانعی هم ندارد از جریان اصالت العموم. هیچ مانعی هم نداری، مقتضی موجود، مانع مفقود. مانع چی میتونه باشه برای اینکه اینجا شما بگید اصالت العموم برای بیان حکم واقعیه؟ مانع فقط این میتونه باشد که شما این خاص مقدم را مخصص عام مؤخر بگیرید. این میتونه باشه و این مانع در منحرفی موجود نیست. چرا؟ به این خاطر که ببینید چجوری میگن، عبارات رو پس و پیش میکنن. به این خاطر که اگر خاص مقدم میخواست مخصص باشد، قانون مخصصیت یادتون نره. مخصصیت یعنی قرینه بودن خاص بر عام به ملاک من، قرینه بودن یعنی اقواییت خاص نسبت به عام در ظهور به ملاک دیگران. اقواییت قرینه بودن. اگر خاص میخواد مخصص باشد، ملاک مخصصیت این است که قرینه باشد خاص بر عام، اقوا باشد نسبت به عام در ظهور. نه قرینیتش محرز است و نه اقواییتش محرز است. پس مخصصیتش محرز نیست، نه قرینیت محرز است نه اقواییت محرز است. پس مخصصیت محرز نیست، پس مانع برای جریان اصالت العموم محرز نیست. این بیان میخواد به شما بدونید چی بگه؟ بگه شما باید مخصصیت رو احراز کنید. این احراز میخواد، مخصصیتی که احراز میخواد، و اینجا احراز نمیشه. چرا احراز نمیشه؟
میگه به خاطر اینکه احتمال داره این عام بعدی ناسخ باشد. این احتمالی وجود داره، وجود این احتمال سبب میشود که شما نتونید احراز کنید. خاص مقدم قرینه است، قرینه است. نمیتونید احراز بکنید خاص مقدم اول حجتین است، به خاطر وجود این احتمال.
به اضافه این که مخصصیت احراز میخواد، اینجا احراز نشد، از اصالت العموم مبتلا به مانع نیست. لعل نظر هذا القاعده الا ان اصالت العموم جاریتون ولا مانع من اصالت العموم الا ولا مانع منها الا احتمال ان یکون الخاص المتقدم مخصصا و قرینتن علال عام، قرینتن به مبنای خودش، ولیکن ایزن یختملو احتمال دارد ان یکون اون خاص منسوخن به وسیله عام. این احتمال که وجود داره، فلا یخرج انه من باب القرینه، احراز نمیشود خاص از باب قرینه. و برای مخصصیت احراز میخواد، اینو باید به عنوان کبرای تو ذهن این آقا بنویسیم. ولا یخرج انه من باب القرینه، قرینیت احراز میخواد، مخصصیت احراز میخواد، و شما نمیتونید احراز بکنید، ولذا نمیتونید مانع را احراز بکنید، اصالت العموم جاریه. فلا یهرز انه من باب القرینه ولا شک ان الخاص المنفصل. ببینید من اینا رو مقدم کردم تو بیانم، این بیانات یه خود پس و پیشه، بیان من بیان قویمی بود درست حسابی. ولا شک ان الخاص المنفصل انما یقدم علی العام لانه اول حجتین و قرینتون علی، اینو باید ایشون اول میگفت. اگر خاص میخواد به عنوان مخصص باشه، باید اول حجتن باشد، قرینه باشد، و در مانحنفی به خاطر وجود احتمال نسخ اول حجتن احراز نمیشه، قرینه احراز نمیشه، مخصصیت احراز نمیشه. دقت کردید؟ عبارت رو باید ایشون اینجوری میآورد. و ما حاصل احتمال، این احتمالی که گفتیم ان یکون خاص منسوخن بالعام، لا یکون الخاص المنفصلو اقوا فی الظهور من العام، قلتو الاسببو ان یهمل علی التخصیص. الاسبب یعنی همون اقرب الی الصواب که صورت سابقه. چرا؟ دلیل همان دلیل، لما تقدم صفحه 180 ان العام لا یدل علی اکثر من ان المراده جدیه. همین میگیم یه مرادش جدیست، ولا یدل فی نفسهی، بدون هیچ قرینه، خودش باشه خودش، علا ان الحکم واقعیون تابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیا به عناوین هل اولیه. این عبارت همون عبارتی بود که ازش استفاده کردم صفحه قبل، اون علا ذلک الوجه رو توضیح دادم صفحه 181 خط پنجم. لا یدل فی نفسی علی ان الحکم واقعی تابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیاء به عناوین الاولیه، و انما یکون العام ناسخا للخاص، عام ناسخ خاص میشه، اذا کانت دلالت العام علی هذا النه. کدوم نه؟ که حکم واقعی تابع للمصالح الواقعیت ثابتت للاشیاء به عناوین الاولیه باشه. ببینید اینجا میگه علا هازن نهب، علا هازن نهب یعنی واقعی تابع للمثال واقعیه ثابته للاشا به عناوین الاولیه. و الا، تا فردا فکر کنید الا یعنی چی. و الا، و الا فالعمومات الوارده تو فی الشریعه علی الاغلب لیست کذلک. عمومات وارده در شریعت اینجوری نیستن که برای بیان حکم واقعی تابع للمصالح واقعی باشن، بلکه با بیانی که عرض کردیم مثل بیان حکم ظاهری هست. و اما احتمال نسخ، اون احتمال نسخی که در ما نحن فی موجود است فلا یقلل من ظهور الخاص فی نفسه قطعا، کم نمی کند ظهور خاص در نفس خودش، کما لا یرفع حجیت الخاص فی ما هو ظاهر فی، حجیتش هم نمیاره با نه با ظهورش ناسازگاره نه با حجیتش. فلا یخرج و خاص را این احتمال نفس ان کونهی سالهن لتخصیص العام، خارج نمی کند خاص رو از این که صلاحیت داشته باشه واسه تخصیص عام. فیقدم علیه، لذا این خاص مقدم می شود بر اون عام، یعنی تخصیص می زند، لأنه اقوا فی نفسی ظهورن، چون در نفس خودش از جهت ظهور اقواست و احتمال نفس ضرری نمی زند. بلی امکنن یا حالن انشالله که مثلا فرق دیگه چیز خاصی نکته خاصی نداره. تمام نکاتی که فردا انشالله تعالی میخواییم عرض کنیم این است که شما به این دو صفحه، صفحه 180-181 تماما دقت بکنید. استغفرالله.